به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. فراز و نشیب رابطه علی اکبر هاشمی رفسنجانی و علی خامنه‌ای چه تأثیری بر سرنوشت جمعی ایرانیان گذاشته؟ آیا رفسنجانی بخشی از راه حل بود یا بخشی از مشکل؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. یک فایل تصویری که به دست ایران اینترنشنال رسیده، علی اکبر هاشمی رفسنجانی از طرح علی خامنه‌ای برای کنترل نمایندگان مجلس و بی‌حاصل کردن انتخابات می‌گوید. در این برنامه به فراز و فرود رابطه رفسنجانی و خامنه‌ای و تأثیر او بر سیاستی می‌پردازیم که به وضع موجود منجر شده. در این برنامه سه مهمان داریم: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار از لندن، علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، و امین سوفیامه، پژوهشگر فلسفه سیاسی از بلومینگتون در آمریکا همراه ما هستند. خوش آمد میگم به همه شما. اگر اجازه بفرمایید اول صحبت‌های آقای رفسنجانی رو بشنویم، برمیگردیم برای صحبت‌هاشون.
خطرهای خارجی که جدی شده الان خیلی جدیه. زنان هسته‌ای، تروریسم، بنامان حقوق بشر و بنامان موشکی چهار موجود درست کردن و همه چیزم تجهیز کردن. کنگره موجود ما با آقا صحبت کردیم، خطر جدیه. ایشون هم پذیرفتن قبولم بقا خطر جدیه. چه بکنیم؟ خدا آقا گفتن عراقی هست که من همیشه میزدم همونده هم میگم ایشون بودم را راشیم که همگری در مردم رو وجود کردیم و مردم با مسئولات و مسئولات رو هم هم دل باشیم. ما اگر جامعه مون هم دل باشه خطرهای خارجی کم میشیم. ما جامعه مون فرویت ها میخواند که بهتون رو بود کنم. اوشم از کجا شروع کنم؟ گفتیم از انتخابات. حالا اولین کار مون نزدیکتر این کار رو انتخابات کنه کسی بهت انجام دید. آقای حرف بزرگ بیدن ببینید، من از انتخابات اصلا نگران نیستم. آزار با 60% این مجلس آینده از مخالفین من باشن، من نگران نیستم. میگه چی میشیم؟ میرن رو بحث میکنن، جواب سلطانی میشه، فضای کشور فضای سیاسی میشه. اگر این کار خطرناکی بخوام بکنم، باز ما میتونیم اینجا بکنم. این چیزی نیست. من گم ایشون میرن گفتن به من وسط های نانویسی دوباره ملاقات بعدی بود. من گفتم که حالا که نشد اینطوری، من بهشون گفتم شما اعلان کنید قبلا به مردم بگید این رو شما گفتم زود موقعش دیگه. گفتم آقای گندجی و وزیر کشور اینا رو بخواهید که شن روزم دیگه نباید فوقان رو بخواهید آقای فایی بگذاری مردم بودن. این هم دیگم موقعش روز شب چهارشنبه که همون داشت افتنامه می شد باز خدمتشون رسیدم. ایشون گفت من هنوز به همون اقواهد باقیم. من این دانتوبو دارشایی می دن چه حرفایی می دارن چه استدارایی می کنن نمی گذارن دریان درست بشه. اما گرفتار یه چیزی غیر از آقا هستیم. ما در اونا خیلی خطرناکتر از اونا هستن که آدم پیاز کنن. اما من این فکر میکنم این طوری نیستی. هنوز اگر کسی تو کشور باشه از بین علما و برای جامعه که بشه با اون کار بکنیم و این اصولی که باش قانون اساسی رو نوشتیم تا وقتی که هم قانون اساسی رو نوشتیم زمانبندی نکردیم در چیز باز نگردیم. ایشون من با من دارم احساس خفقان میکنم. شما خوب بود ده سال به چیزی اینطور میکردید به احساس خفقان مردم رو نکنم. از تفکر ایشون اینجوری بوده برای ما، ولی الان من نمیدونم چه میگذره که افرادی هستن نه همین کاری.
آقای برزگر، اجازه بفرمایید صحبت رو با شما شروع بکنیم. در این فایل تصویری که به دست ما رسیده، خب اشاره مشخصی داره به بحث انتخابات، به دخالت گروه‌هایی که در تصمیم گیری‌های کلان نقش دارن. به طور مشخص شما فکر می‌کنید در چه فضای این صحبت‌ها زده شده؟ اصولاً اشاره او به طور مشخص به چه رویدادها، حوادثی و چه گروه‌هایی بوده؟
من با سلام خدمت همه دوستان و نوابرهای جامعه، خود شما و بینندگان. ببینید، صحبتی که آقای رفسنجانی در همین فیلم میکنه بیانگر نگاهی است که او از ابتدای حضورش در قدرت تا انتهای حضورش داشت و هرگز از اون عدول نکرد. یعنی اینجا هم در واقع کاری که آقای رفسنجانی داره میکنه، حرفی که او داره میزنه این هستش که آقای خامنه ای یک کسی مثل خود من و من هم کسی هستم که طرفدار انتخابات آزاد هستم و برای در واقع حل و فصل بحرانی که باش درگیر هستیم چاره جز این وجود نداره که ما اتحاد بکنیم و اتفاق داشته باشیم. منتها توضیح نمیده که از نظر او اتحاد چیزیست که تا زمانیست که در واقع گروه های درون حاکمیت به بازی گرفته بشن و اگر کنار گذاشته بشن، مثل همون اتفاقی که برای اکبر هاشمی رفسنجانی افتاد و از جمله او و نه فقط او و برای کسان دیگر هم افتاد، خب اون موقع میگن که در واقع این مسیر اتحاد از طرف مقابل پیموده نشده. نکته دوم تبرئه کردن آقای خامنه ایست که مدام بر اون تاکید میکنه، میگه که ایشون این نگاه ها رو داره ولی الان نمیدونم چه کسانی در واقع در مصدر کار قرار گرفتن که این دیدگاه رو پیش نمیبرن. خب در اینجا هم باز او و آقای خامنه‌ای مقصر و مسئول هستن که شما چگونه حکومتی تشکیل دادید که دیگرانی که خود شما حتی به عنوان اینکه زمانی رئیس مجلس خبرگان بودید، زمانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت بودید، رئیس جمهوری بودید، رئیس مجلس بودید، فرمانده جنگ بودید، دیگه سمتی در جمهوری اسلامی نبودی که آقای رفسنجانی نداشته باشه، چگونه حکومتی تشکیل دادید که همیشه دیگرانی هستن که این کارها رو میکنن؟ عین توجیهات و در واقع عباراتی که در مورد ترورهایی که در دوران ریاست جمهوری خود او اتفاق میافتاد و زیر نظر وزارت اطلاعات و وزیر اطلاعات منصوب او آقای فلاحیان، خب اینا همه صحبت های آقای رفسنجانی موجود هست که خودش شخصا خودش آقای فلاحیان.
خب اگه اینطوریه که شما داری میگی، چرا این حرفا رو پس به زبان آورده؟ یعنی در واقع بحث رفع اتهامه. اگر که به نظر میرسه که این در مقطع ابتدای سال 90 مطرح شده، این صحبت های در موقعی که آقای رفسنجانی در ضعیف ترین وضعیت خودش بود از سال در واقع از بعد از انتخابات 88.
آقای رفسنجانی تندترین واکنش و نامه‌ای که نشون داده همون نامه‌ای است که در سال 88 نوشت که اونجا هم همین رو داره، در واقع میگه که خود شما هم با من موافقید که نباید این گونه کرد، نباید آن گونه کرد، در دوران احمدی نژاد هم کاسه کوزه رو میشه که اصلا سر محمود احمدی نژاد. بعد از سال 90 و حتی بعد از رد صلاحیت خودش اون واکنش تندی در واقع نشون نداد. او مثل طیف بزرگی از اصلاح طلبان جمهوری اسلامی و در رأس اونها آقای خاتمی همواره خواهان این بودند که از سوی رهبر جمهوری اسلامی، از سوی علی خامنه‌ای مجدداً به بازی گرفته بشن، در هر مناسبی، در هر مراسمی این رو بارها به شکل علنی گفتن، در دفاع از اقدام آقای خامنه‌ای در به قول آقای خاتمی جمع کردن قائله گرفته در آبان 98 تا تلاش برای حضور در بیمارستان و عیادت از او. اینها رویکردهای ثابتی بوده که طیف محذوف درون قدرت در واقع راه رو در آشتی با هسته مرکزی قدرت و در رأس اون علی خامنه ای جستجو میکردن و همواره به همین دلیل در واقع سعی میکردن با مبرا دانستن او از آنچه که اتفاق میفته زمینه ای برای نزدیکی خودشون و جانشین کردن خودشون به جای اون گروه دیگری که همتون نزدیک هستن در واقع این حرفا زده میشه.
حالا بیشتر صحبت میکنیم در ادامه. آقای نامور حقیقی، شما فکر میکنید که به هر حال هدف و خطاب اصلی این گفتگوها و گروه هایی که او در موردشون هشدار میده به طور مشخص کیا هستن؟
با سلام خدمت شما بینندگان محترم، جناب آقای برزگر و جناب آقای صوفیان مهر. ببینید، برای که حالا اول بحث رو مشخص کنیم، وقتی ما در مورد کارنامه افراد سیاسی صحبت میکنیم، سیاست مدارا در خاورمیانه، باید نگاه کنیم که نوع قضاوت در خاورمیانه در فضای انقلابی، در فضای جنگ متفاوته در ارزیابیمون با یک مثل کشور دموکراتیکی. بنابراین
اصلا تو این برنامه کارنامه آقای هاشمی رفسنجانی مد نظر نیست. من همین رو همینطور مشخص کنم. ببخشید اگر که مقدمتون رو قرار باشه برای محور اشتباهی برید که خب عملا صحبت
بفرمایید. من نمیدونم شما تو حرف فقط من میپرید. من نمیدونم
آقای نامور حقیقی موضوع رو اشتباه داری طرح میکنم، من چی کار کنم؟
برای هم بخوام بحث کنم. وقتی میخوام شما ارزیابی کنید که توی جلسه علنی در قم در میان علما داره صحبت میکنه، با چطوری وردینگش رو مسائلش رو مطرح کنه که بتونه اون مقصودش رو برسونه، دارم اینو میخوام بنابراین وقتی که شما در کارنامه نوبت میکنید با توجه کنید توی این فضاها ارزیابی ها مشکله و هیچ سیاستمداری ما منزه بیرون نمیاد، یعنی قطعا با مشکلات داریم. حالا در ساختاری که انقلاب ایران داشته با اون دیدگاه به قول معروف ضد تجددی که وجود داشته در فکر ایدئولوژیکش، قطعا همین تالیایی که بعدش ما دیدیم خشونت ها و اینا خب بیرون میاد. یه نکته اول خب یعنی با این تصویر کلی وقت میار ارزش. اما در مورد این متنی که شما پخش کردید، ببینید این در قم بوده، در سال 90 بوده و خب علمای قمن، یعنی اینجوری نیست جلسه خصوصی که نیست که، قطعا باید آقای هاشمی که نمیتونه بیاد بگه آقای خامنه‌ای مقصره، یعنی معلومه که اینجوری صحبت میکنه، ولی در اونجا داره صحبت میکنه که آقا جریان پایداری، اون چیزی که داره اونجا اشاره میکنه جریان پایداری، جریان آقای مصباح پایداریه که شما تاریخ فاصلش رو میبینید. یعنی اصلا اون موقع هم همین بحث موشک هسته‌ای که میکنه، میگه اینا دارن اداره میکنن، یعنی آقای جلیلی اون موقع داشت ران میکرد مسئله هسته‌ای موشکی و خب میدونید داشت میبرد ایران رو توی پرتگاه شورای امنیت، و داره میگه دیدگاهی که آقای باقری هم همین دیدگاهی است که الان آقای جلیلی داشتن، اون دیدگاه آقای مصباح که اصلا کل حکومت معتقد بودن مشروعیتش از خداونده، معتقد بودن اصلا نیاز به رأی‌گیری نیست، در حوزه سیاست خارجی هم معتقد بودن که اصلا نباید تنش زدایی کرد. اون چیزی که داره آقای هاشمی داره میگه این جریان وقتی که وارد حکومت میشه داره خطرناکه، و اتفاقا داره توضیح میده که آقای خامنه‌ای، اگر شما اینجوری بخونید، آقای خامنه‌ای تحت تاثیر این جریان قرار گرفته و حتی بحث انتخابات مجلس هم که قرار بود آزاد انجام بگیره انجام نشده. یعنی داره میگه که در حقیقت این جریان به لحاظ فکری، به لحاظ اجرایی داره بر مسیر امور مسلط میشه. الان اگر نگاه کنید در کابینه آقای رئیسی، این جریان به لحاظ سیاست خارجی، سیاست داخلی خیلی وزن و نقش سنگینی داره و خب دیدگاهاشون هم همین میدونن ضد توسعه است، در حوزه سیاست خارجی میخواد مخالف تنیسودایی، و در حوزه داخلی هم همه دقیقاً هیچ اعتقادی نه به آزادی داره نه به حتی به چارچوبایی که تو قانون اساسی مطرح شده.
بسیار خوب. آقای صوفی مهر، شما فکر میکنید که شناخت روابط، در واقع ارزیابی از روابطی که شخص هاشمی رفسنجانی و علی خامنه‌ای داشت چقدر مهمه در درک تحولاتی که هر کدوم از اینها به هر حال در برهه‌ای در اون نقش آفرین بودن از ابتدای انقلاب تا الان، چگونه بر تحولات قدرت، بر تحولات سیاسی اینها میتونستن تاثیرگذار باشن با نفس رابطه این دو نفر؟
بله، درود بر همگی. اجازه بدید یه مسئله رو روشن بکنم در مورد این که ما تمام رفتارها و باورهای یک سیاستمدار یا سیاستمداران یا بازیگر سیاسی بستر سیاسی اجتماعی رو بکاهیم، بدونیم که خودمون بپرسیم نقش همون بازیگران در شکل دهی به اون بستر سیاسی، معیوب سیاسی انقلابی و جنون انقلابی چی بوده، این به نظر من یعنی ساده سازی مسئله است. مثل اینکه شخصی مست پشت فرمان بشینه و چند نفر رو در حادثه رانندگی بکشه، از او بپرسن چرا آدم کشتی، بگه که من مست بودم در فضای جنون انقلابی بودم. این بستر اجتماعی و فضای جنگ توجیه کننده رفتارها نیست، چه بسا همین بازیگرانی که ما امروز از جمله آقای رفسنجانی در اونها صحبت میکنیم در شکل دهی به این بسترهای معیوب که این چنین سیئاتی از درون و بطن اون بیرون میاد نقش داشتن. الان باید در این زمینه بحث کرد، نقش آقای هاشمی رفسنجانی در کنار دیگر بازیگران در شکل دهی به این بستر در معیوب، این سازگار نکبت پرور چه بوده است. در این زمینه باید آقای رفسنجانی رو بررسی کرد. آقای رفسنجانی ببینید مثل آقای خمینی نبود. آقای خمینی میگفت که اقتصاد مال چهارپایان است. حالا ایشون یه مقدار درجه از آقای خمینی بهتر بود و اعتقاد داشت که اقتصاد مال انسان هم هست و یک مقدار به حرف فرماندهان ارتش هم گوش میداد که دوره دیده بودن، ولی به خودی خود فضیلت نیست. اینکه بدیهیات و بعد از سرگذروندن آزمون و خطا و تحمیل کردن اون فاجعه آمیزی که در جنگ ما دیدیم، در انسانی دیدیم بر ایران تحمیل کردن، این هیچ فضیلتی نیست، صرفا نشون میده که یک مقدار از اون کودکستان میانمایگی سیاسی یه مقدار به اندازه یک بند انگشت سرش بالاتر بود.
بسیار خوب، اگر جواب ها رو در حد 2 دقیقه نگه دارید ممنون میشم که بتونیم محورهای بیشتری رو بریم سراغش. آقای برزگر، هاشمی رفسنجانی و علی خامنه‌ای دور فراز و نشیب زیادی رو در روابطشون تجربه کردند، از همسویی محض تا اینکه به هر حال همدیگر رو تحمل میکردن تا اینکه کار به رویارویی کشید و به نوعی خامنه‌ای و رفسنجانی روابط بسیار حتی تلخ یا به هر حال کاملا غیر همسویی رو تجربه کردن. نکته اینه که اگر بخوایم مرحله به مرحله نگاه بکنیم، اونجایی که این دو نفر همسو بودند چه اتفاقی افتاد، کدوم مقطع زمانی بود و نتیجهش برای مردم چی بود؟ هر کدوم از این مقاطع رو جدا بررسی میکنیم.
من ببخش منظورتون این هست که الان دوره صلح آشتی اونها رو من
بله بله در دوره که روابطشون خیلی بله با هم خوب بود.
بله بسیار خوب. خود آقای رفسنجانی هم خود و هم خود آقای خامنه‌ای بارها در این مورد صحبت کردن. از دهه 40 در واقع خب آقای رفسنجانی 5 سال بزرگتر از آقای خامنه‌ای بود، در یکی از جلسات درس در حوزه علمی با هم آشنا میشن، بعد سفری به کربلا با هم میکنن، بسیار آشنا میشن، حمایت مالی میکنه، در تا مدتی با هم همخونه بودن در یک خونه ای که در طبقه پایین آقای رفسنجانی و به همراه خانواده و در طبقه بالا آقای خامنه‌ای و خانواده زندگی میکردن. بعد از انقلاب هم آقای رفسنجانی بود که در واقع او رو از مشهد فرا خوند که بیاد عضو شورای انقلاب باشه و به هر حال او رو مدام حمایت میکرد بعد از انقلاب و یاران نزدیک به هم بودن. بعد از این که حتی کسانی مثل آقای بهشتی و آقای باهنر هم کشته شدن، این دو پیوندهاشون به هم نزدیکتر شد و در واقع حلقه اصلی رو به همراه احمد خمینی در کنار آقای خمینی تشکیل دادن. آقای رفسنجانی حتی با اصطلاح در واقع اخوت فلاح از رابطه خودش با آقای خامنه‌ای، حتی بعد از اون دلگیری ها و مسائلی اینا این سالها بعد با این عبارت از رابطه خودش با او یاد میکنه و همینطور هم بودن. در واقع همدستی این دو با هم بود که باعث شد که آیت الله منتظری در واقع عملا کنار بره، نقش این دو در پرونده قتل عام زندانیان سیاسی باید به طور خیلی جدی‌تری مورد بررسی قرار بگیره. نقشی که آقای رفسنجانی به هر حال در برسان به رهبری رساندن آقای خامنه‌ای داره، خودش میگه که ایشون به هیچ وجه آمادگی پذیرش این مسئولیت رو نداشتن، ما این کار رو کردیم. یعنی ما هم به طور مشخص معلوم هست چه کسانی هستن، آقای احمد خمینی و خود آقای رفسنجانی و به هر حال حالا یا این اون روایت رو آقای خامنه‌ای گفته بود یا جعل کردن که او گفته بود که همین آقا رهبر نگران نباشید و ما دوتا با هم باشید مشکلی برای انقلاب پیش نمیاد و از این صحبت ها. بنابراین آنچه که اتفاق افتاد تا مخصوصا تا دوره اول ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، خب آقای خامنه ای تحت شعاع او بود و همین سرمنشأ در واقع مسیرهای بعدی بود که آقای خامنه ای پیش گرفت که در واقع استقلال بیشتری پیدا بکنه و این معنای این استقلال بیشتر این بود که از هاشمی رفسنجانی فاصله بگیره و از قدرت نفوذ او بکاهد.
آقای ناور حقیقی، یکی از همین موارد مهمی که در دوره در واقع همسویی این دو نفر اتفاق افتاد، جنگ بین ایران و عراق بود که اشاره کردند آقای برزگر به بخشی از تحولاتی که همون زمان اتفاق افتاد. اما همونقدر گفته میشه، همونقدر که او در صدای شما رو نداریم.
یه 60 میگید یا مقصودتون چیز هست؟ یعنی بعد از که رهبر شدن، یعنی مقصودون آقای خامنه‌ای رئیس جمهور یا آقای خامنه‌ای رهبر؟
آقای خامنه‌ای یه جایی در بعد از دهه 60 بعد از جنگ عملا رهبر میشه، ولی بعد از قبل از اون در طی دوره جنگ به هر حال آقای رفسنجانی فرمانده جنگ بودن و ایشون هم از نزدیکانشون بودن. گفته میشه که او به هر حال بیشتر از حتی شخص علی خامنه‌ای میتونست روی شخص روح الله خمینی تاثیرگذار باشه. روابط این دو تا در دوره جنگ، تصمیم گیری های مربوط به جنگ، در حالی که یکیشون رئیس مجلس بود و اون یکی رئیس جمهور بود، به هر حال سمت های مختلفی رو در این 8 سال اینها ممکن بود هر کدوم داشته باشن، این وضعیت رو چگونه تغییر میداد؟ چه فراز و نشیبی داشت روابطشون؟ چگونه بود و اصولا تأثیرش بر سرنوشت جنگی در اون مقطع چطور بود؟ ما هم بعد از آزادی خرمشهر رو داشتیم که امکان صلح بود ولی نشد، بعد از جنگ رو هم بود که میگفتند که شخص هاشمی رفسنجانی مهمترین عامل بود برای اینکه بپذیره روح الله خمینی صلح رو.
ببینید اون موقع در اون دوره آقای هاشمی خب فرمانده کل قوا هم بود، یعنی که اون موقع به هر حال آقای خامنه‌ای جناح چپی که حاکم بود خیلی عنایتی به آقای خامنه‌ای نداشت. آقای خامنه‌ای دیدگاهش حتی متفاوت با این چیزایی بود که الان میگه. اگر شما دهه 63 نگاه کنید یه مصاحبه‌ای داره آقای خامنه‌ای طرفدار میگفت که ما سیاست درهای باز در سیاست خارجی هستیم و اصولا جناح استاد طلبی که الان هست اون چپ بودن در حوزه بحث اقتصادی و بحث سیاست خارجی با آقای خامنه‌ای اختلاف داشتن و مهندس موسوی هم تو این زمینه به هر حال هم تو سیاست خارجی و هم بحث اقتصادی اختلاف نظر جدی داشت با آقای خامنه‌ای و در نتیجه اون موقع ولی آقای هاشمی سعی میکرد آقای خامنه‌ای رو توی مدار نگه داره، ولی خب متوجه بود که سید احمد آقا و جریانات دیگه عنایت چندانی ندارن و یکی دو بار هم به هر حال آقای خامنه‌ای در مورد بحث همون قانون کار و کارگر بحث بلاتفقی مورد چیز شد، مورد عتاب آقای خمینی قرار گرفت و خب هاشمی میدونه تنها کسی بود که مورد عتاب قرار نگرفت، حتی آقای اردبیلی هم مورد عتاب قرار گرفت، حتی مهندس موسوی هم مورد عتاب قرار گرفت. در نتیجه آقای هاشمی سعی کرد اونجا به عنوان بالانسر این جریانات رو جمع کنه، خودش نگه داره و طبیعتاً در مورد 598 در مورد دو تا جریان، جریان مکفارلین که پیوند مستقیم داشت با جنگ و جریان 598، در هر دوتای اینها در حقیقت آقای خامنه‌ای چند نقش چندانی نداشت و در حقیقت بازیگردان اصلی آقای هاشمی بود و خب آمریکایی‌ها هم اگه دقت کرده باشید اون موقع متوجه شده بودن که اگر نگاه کنید قبل از انقلاب اونا آمریکا نظرشون بود که در حقیقت آینده سیاسی ایران روی کاکل آقای هاشمی میچرخه و جریان مکفارلین میگم در اون ارتباط بود. در 598 هم آقای هاشمی به هر حال سعی کرد بعد از فاب ببره جلو، نتونست. 598 هم اگه شما نگاه کنید روزی که تصفیه شده مرداد 1366، ما در تیر 67 پذیرفتیم، یعنی 11 ماه طول کشیده. اگر نگاه کنید موازه رو آقای خامنه‌ای به شدت حمله کرده، محکوم کرده، وزارت خارجه گفته مثل ننگین نامه ورسای هست، همه محکوم کردن، فقط آقای هاشمی رفسنجانی است که صبحش با روزنامه اطلاعات مصاحبه کرده و اونجا میگه نکات مثبت و نکات منفی داره، یعنی کاملا مشخص بود که پلنش این بود که سیستم و مناسبات رو به گونه‌ای پیش ببره که 598 پذیرفته بشه. برخی از کسانی که در جبهه بودن معتقدند تاکتیکای جنگی به گونه‌ای بوده که چون نه خیلی جرئت نمی‌کردن به آقای خمینی بگن باید ما صلح کنیم، بعضی از رزمندگان معتقدن که عدم حضور مردم در جبهه ها در زمستان 66 و نیز سیاست هایی که نیروها را از جنوب بردن به غرب باعث شد که ما فتوحاتمون رو در فاب از دست بدیم و همه اینا و اون هواپیمایی که زده شد مجموعا باعث شد که آقای خمینی قبول کنه که پذیرای صلح بشه. و این نکته تاریخیش اینه، از وقت بعدین کم کنید آقای، چون برای امروز هم جالبه، آقای محلاتی که سفیر ایران بود در آمریکا، ببینید شما هرچی اون قبلش هی گفتن آقا 598 رو قبول کنید اینا قبول نکردند، مجبورش میکنند، خودش میگه دو بعد نصف شب بره دم خونه آقای پرزدوکویار بگه ایران 598 رو پذیرفتن، هرچی خودش میگه آقا بذارید من صبح برم یه تمهیداتی بشه، میگن همین الان برو، یعنی میگن فرصت طلایی رو که از دست میدن بعد با بدترین موقعیت یک امکاناتی رو از کشور از دست دادن، خسارت جان افراد بلد. همه اینا و پذیرش شد.
البته این یه راه و روشی است که جمهوری اسلامی در همه مذاکرات پیش گرفته، کمتر مذاکره است که این در واقع آفت گریبانگیرش نشده باشه. آقای ناور حقیقی، به طور مشخص در حدود یه دقیقه اگر لطف کنیم بگین تأثیر این دوره‌ای که شما برشمردید و همه این تصمیمات مهمی که در همین مقاطع زمانی گرفته شد، از جمله ادامه جنگ که او و سایر فرماندهان جنگ تصمیم گرفتن همراستا با شخص خمینی و همین پذیرفتن قطعنامه، تأثیر اینها بر سرنوشت جمعی ایرانیان در اون مقطع چی بوده؟
بله آقای رفسنجانی در دوره 60 همونجوری که آقای برزگر گفتن دیدگاه تهاجمی داشت، یعنی چه در حذف بنی سعد چه در ادامه جنگ
تأثیرش بر زندگی ایرانیانو فقط میخوام بدونم توضیح در مورد آقای رفسنجانی دادید.
یعنی ولی به تدریج متوجه شد این سیاست، سیاستی که بدون تنش‌زدایی باشه، به نظر من متوجه شد که هم تداوم جمهوری اسلامی دوچار بحران خواهد شد و هم اون انقلابی که حالا اونا مدعی بودن اومده برای عدالت، برای تغییر وضعیت مردم، به سرانجامی نخواهد رسید. بنابراین به نظر من اون جریان مکفالین جرقه اون تغییر راهبردی بود برای اینکه بتونن یه مسیر جدیدی رو برای چیز انجام بده. و از اون به بعد اگه شما نگاه کنید آقای هاشمی سیاستش این بود که بدون تنش‌زدایی و مسئله توسعه عملا کار نخواهد کرد و این دیدگاه خب آقای خامنه ای اول موافق بود ولی بعداً در اواسط دهه 70 یه کاملا مخالف این دیدگاه شد و ایستاد جلوش.
جواب سوال منم ندادیم ولی دیگه وقت نیست.
آقای من گفتم دیگه وزیدن رابطه رو.
آقای صوفیا مهر، حالا برمیگردم به شما. آقای صوفیا مهر، شما به من بگید در دوره ریاست جمهوری، دوره اول و دوم ریاست جمهوری شخص رفسنجانی، روابط این دو چطور بود و اصولا با توجه به اتفاقاتی که بعد از اون افتاد، یعنی خرداد در سالهای 75 و 76 که جریان اصلاح طلبی داشت یواش یواش کلید می‌خورد و در واقع مطرح شد تا دوم خرداد 76، در اون مقاطع نقش او در جامعه چی بود، رابطش با علی خامنه‌ای چگونه بود و تاثیرش بر مردم چی بود؟
بله، بسیار پرسش خوبیه. ببینید، بسیاری از پیروان آقای رفسنجانی ایشونو میخوان به یک نوعی نابغه و تیزهوش سیاسی معرفی کنن که به نظر من این افسانه و چیزی جز خرافات سیاسی نیست. ببین آقای نحوه برکشیدن آقای خامنه‌ای رو در نظر بگیرید و میتونید نسبت به تیزهوشی و درایت سیاسی ایشون پی ببرید. ایشون با یک خیال، حالا چه میدونم، شاید منطق هیئتی باور داشته که ایشون بره رئیس جمهور بشه، چندی از تکنوکرات هم دور خودش جمع بکنه و قدرت مطلق هم بده دست آقای خامنه‌ای و اینها بر اساس اون رفاقت 30-40 ساله خودشون مسائل رو به پیش ببرن. و دیدیم که آقای خامنه‌ای بر اساس همون اصول معیوبی که انقلاب اسلامی بنا نهاد، حتی اگر که بپذیریم عقاید ایشون وقتی که قدرت مطلقه رو نداشت متفاوت بود، بر همان اصولی که خط امامی ها، بر همان اصولی که آقای رفسنجانی بنا نهاد، استبدادی در ایران برقرار کرد و یک نظام معیوبی در ایران برقرار کرد که هنوز ما داریم نتایج تلخش رو به صورت روزانه و روی منافع ملی ایران و روی سرنوشت تک تک ایرانیان، از سلامت اونها، از هوایی که تنفس میکنن، آبی که میخورن، از تورم، از تنش با جهان خارج، از اینکه ایران یک دوست در منطقه نداره، از اینکه توان امنیتی ایران بسیار تضعیف شده برخلاف لاف و گزافایی که میزنن، همه اونها همون سنگ بنایی بود که آقای رفسنجانی در دهه انقلاب و آقای و خط امامی ها بنا نهادن. وقتی که افراد از قطار قدرت پیاده میشن و از قدرت رانده میشن، اینها شروع میکنن یک دست چنگ انداختن به یک سری از گفتمان ها و شعارهای پوپولیستی و مردم فریب.
یه وقتی از این زمانی که من در مورد صحبت میکنم، آقای صوفیا مهر ایشون هنوز سوار قطار قدرت بودند، یعنی تا قبل از در واقع 75 و 76 ایشون هنوز رئیس جمهور بودن. در دوره اول که خب به شدت همسو بود با علی خامنه‌ای، در دوره دوم به هر حال سر مواردی ولی سعی می‌کردن هم دیگر تعامل کنن. سوال من این هست که اگر ممکنه به اتفاقات مهمی که در این دوره افتاده اشاره بکنید و تأثیرش تا به امروز بر سرنوشت ما ایرانیان چه بوده؟
در همون دوره اول توافقی بود که بسیاری از وزارت‌های کلیدی مثل وزارت اطلاعات و وزارت نمیدونم دفاع و کشور به یک نوع زیر نظر رهبری بود و وزارت خانه‌ای که اقتصاد مربوط به معیشت مردم میشد، آقای رفسنجانی به اصطلاح مسئولیتش رو بر عهده گرفته بود. در همین نکته است که بسیار بلاحت سیاسیشون رو نشون میده و همون موقع اجازه داد آقای خامنه‌ای و بیت رهبری و اون گروه درست یا غلط حسابی اونها دیگه مرد و حدی برای قدرت طلبی نشناسن. همه اینا رو سنگ بناشو و الگوهاشو آقای رفسنجانی در زمان همون اول آقای رفسنجانی نهاده شد. در دوره‌های دوم ریاست جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی اصولا تمام ریاست جمهوری‌ها با رهبری مشکل پیدا می‌کنند. حتی آقای احمدی نژاد هم که بسیار سرسپردی رهبری بود در دوره دوم ریاست جمهوریش زبان درازی پیدا کرده بود. آقای رفسنجانی هم با آقای خامنه ای اشکال پیدا کرده بود و آقای خامنه ای تصمیمش رو گرفته بود که رفسنجانی رو حذف بکنه طبق همون قاعده که قدرت اصولا هیچ حد و مرزی نمیشناسه اگه مانعی جلوش نباشه و همه اینا.
بسیار خوب آقای، ببخشید جمله آخرتون نشدیم.
فراموش کردم، بفرمایید.
خواهش من باز خواهی میکنم. آقای برزگر، شما به ما بگید که در اون دوره‌ای که روابط علی خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی خیلی خوب نبود، خب حالا خیلی هم رو درون نایستاده بودن تا زمانی که به هر حال کاملا غیر همسو شدن، منظورم به طور مشخص در دوره‌ای است که اصلاح طلبان بر سر کار آمدند و بعد از اون در دوره احمدی نژاد و وقتی که اعتراضات 88 اتفاق افتاد، در این بازه زمانی هاشمی رفسنجانی بر هدایت فضای سیاسی کشور و اصولا در واقع در ساختار قدرت چه نقشی ایفا کرد؟ تأثیرش روی زندگی ما چی بود؟ یعنی الان که داریم به اون دوره نگاه میکنیم چه اتفاقی در اون موقع افتاد که هنوز که هنوزه به هر حال مردم درگیرش هستن یا به نوعی ازش ضرر کردن و متلافه شدن؟
بله، خب ببینید وضعیت امروز به خوبی نشون میده که مردم متضرر شدن یا متضرر شدن. فرایندی که در دوران آقای رفسنجانی شروع شد، البته من این رو تو پرانتز بگم، من معتقد نیستم که آقای هاشم رفسنجانی و آقای خامنه ای در زمانی به ناهمسویی کامل رسیدن، چون این یعنی هیچ یک از اظهار نظرهای عمومی اونها این رو نشون نمیده. بحث سر این بود که آقای رفسنجانی رهبری آقای خامنه‌ای رو که ابتدا کمرنگ بود پررنگ شدنش رو پذیرفت و میخواست که همچنان در حلقه اول نزدیکان به او باشه. گلایش از این بود که جلسات مرتب هفتگی که با هم داشتن هم تعدادش هم ساعتش کم شده، انتقاداش اینها بود، نه اینکه در واقع بخواد اصول کار جمهوری اسلامی که در مرکز و در رأس اون ولی فقیه که حالا مصداقش آقای خامنه‌ای بود با هم اینا اختلاف دارن. ببینید من چند تا مثال ساده میزنم که ببینید که کارهایی که آقای رفسنجانی کرد پیامدهاش چگونه تا امروز گریبانگیر مردم ما هست. سیاست‌های سدسازی و باز کردن دست سپاه پاسداران به اقتصاد کشور امری بود که بعد از جنگ در دوران آقای هاشمی رفسنجانی اتفاق افتاد. تشکیل قرارگاه خاتم الانبیا اساسا با همین هدف بود، تشکیل شرکت های مثل سپاست به همین دلیل بود، ورود سپاه پاسداران به عرصه های بالادستی صنعت نفت به همین دلیل بود. یعنی در واقع این سنگ بنای کج که امروز به یک مصیبت برای مردم ایران تبدیل شده در آقای هاشمی رفسنجانی پایه‌گذاری شد. ترور رهبران سرشناس اپوزیسیون در خارج از کشور در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی انجام گرفت و طبیعی است که شما وقتی رهبران اپوزیسیون کشور رو ترور میکنید، میکشید، چه ضربه ای میزنید به آنچه که در واقع در جریان هست برای مبارزه با جمهوری اسلامی. و آقای رفسنجانی به صراحت عرض کردم، تأکید میکنه، میگه من خودم هوای آقای فلاحیان رو داشتم، مواظبش بودم، قبلا هم در دوران جنگ با هم کار میکردم، بازرس ویژه آقای هاشمی رفسنجانی بود. ترور کسانی مثل دکتر قاسملو، مثل شرفگندی، مثل دکتر بختیار، خب اینا ضربه های جبران ناپذیر رو وارد کرد که هم در اون زمان به هم نسل های بعدی هزینه های اون رو پرداختن، کما این که چون این فرایندی به یک فرایند ثابت و معمولی در جمهوری اسلامی بدل شد. قبلش هم که اعدام در واقع زندانیان سیاسی و کشتار اونها رو داشتیم و بعد از همین فرایند ادامه پیدا کرده. یعنی در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، از خود دوستان آقای نامور حقیقی میشه این موضوع رو پرسید، آقای عباس عبدی بیان و جریان بازداشتشون رو گفتن در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی. بنابراین او هم در انجام این کارها دستی پاکتر از علی خامنه ای نداشت. اختلافشون این بود که علی خامنه ای استقلال بیشتری میخواست از نفوذ همیشگی و پردامنه و سایه گسترده هاشمی رفسنجانی خرسند نبود، از نیمه دوم ریاست جمهوری او با بحث اشرافیگری کوشید این کار رو بکنه و بعد هم که با انتخابات 84 که دیدیم که در حال چه اتفاقی افتاد و بعد در سال 88 که خیلی دیگه به اون مرحله رسیده بود آقای خامنه‌ای که بیاد این اعلام استقلال رو کامل بکنه و بگه که نه، او به نظر احمدی نژاد نزدیکتر هست تا رفیق 50 سالی خودش اکبر هاشمی رفسنجانی. این اطلاعات درونی به معنی این نیست که او در وضعیت کنونی یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی نقشی نداشته. من چند مثال زدم، مثال های فراوان.
آقای بازیگر زمانتون تموم شد، اگه عذرخواهی میکنم، اگه ممکنه من برم سراغ مهمان دیگه. آقای نامور حقیقی، شما با ما بگید در برحال اون سالهای پایانی عمر آقای رفسنجانی زمانی بود که او در روی کار آمدن به شخص روحانی نقش داشت، تلاش برای توافق و در واقع مذاکرات اتمی در جریان بود، تلاش برای رسیدن به توافق میشد و خب به توافق رسید. فکر میکنم که پیش از در واقع بعد از درگذشت ایشون بود که ترامپ از توافق اومد بیرون. منتها در اون سالهای آخر شما فکر میکنید تصمیم گیری های او و یا لااقل جناهای سیاسی که او ازشون حمایت کرد و روابطش با شخص خامنه ای چه تأثیری داشت در وضعیت، به چه نتایجی ختم شد و برای ایرانی ها نتیجه مثبت بود یا منفی؟
بله ببینید، بازی خانی و بازی سازی در سیاست ایران کار بسیار دشواریه، به خصوص موقعی که بازیگران زیادی دارید. حالا اگر آقای سازگارا بودن می‌دونسته شما یه پروژه رو بخواد تو فضای انقلاب اجرا کنید، انقدر نیروهای متفاوتی وجود دارن که کار بسیار مشکلی است و اینی که بخواید انجام بدید کار بسیار دشواری است. ولی خب طبیعتاً پروژه انقلاب بسیاری از مشکلات رو داره که آقای صوفی عمر بهش اشاره کردن. یعنی انقلاب خودش معید کلی مسائل است که مثل جنگ، مثل همین خشونت هاست که خب اون برمیگرده به کل پروژه انقلاب که خب متاسفانه خود روشنفکرها در زمان شاه حمایت کردن و به هر حال دانش سیاسی نداشتن، اون راه رو انتخاب کردن برای تغییر. مسئله اینه که در این دوره شما چند تا اشتباه دارید میبینید در بازی. آقای هاشمی بازی خان بود و بازی ساز بود. مثلا آقای خاتمی خیلی بازی ساز نبود، خودش نبود، تیمش بودن. یا آقای روحانی خودش بازی ساز نبود. چند تا اشتباه کردن، من به سرعت میگم. یکیش در مورد همون رابطهشون با آقای خامنه ای، فکر کردن از طریق دوستی میتونن آقای خامنه ای رو مثلا در مقام رهبری کنن و ایشون با دست باز سیاست ها رو پیش ببره. در همون اولین قدم آقای خامنه ای فرمانده کل قوا رو نداد به آقای هاشمی، با اینکه ایشون فرمانده کل قوا بود زمان آقای خامنه ای. یعنی نشون داد که تو سیاست باید نهادهای بنیادی داشته باشی برای کنترل، یعنی قدرت کنترل میکنه، نه رابطه دوستی. این یه نکته. نکته دوم، عنایت آقای هاشمی به توسعه سیاسی نداشت و خب همین ضربه زد بهش در همون چیزایی که آقای بازیگر اشاره کردن در دوره حکومتش و بعدن، و بعد متوجه شد که به خصوص بعد 88 متوجه شد توسعه سیاسی خیلی رکن مهمی داره در تغییر تحول در ایران. نکته سوم در مورد همین بحث آقای روحانی بود که در بازی خانی و بازی سازی اون سعی کرد رد سلطش رو تبدیل به موضوع جدید کنه، ولی عملا خود آقای روحانی هم وقتی که فضای قدرت رو دید دیگه آقای هاشمی رو گذاشت پشت در، تلفناشو جواب نمیداد، در انتصابا اصلا کاری به آقای هاشمی نداشت، حتی به آقای خاتمی، و رفت چون تکنیک آقای روحانی بود که با لابی قدرت با نیروی برتر قدرت نزدیک میشد. یه نکته من آقای صوفی عامر چون خیلی نقد کردن
این شما من سوالی دیگه دارم بفهمید.
فقط 30 ثانیه. ببینید دوست گرامی، شما که همچین دیدگاه کمالگرایی در نقد سیاست و سیاستمدار دارید، من تعجبم که شما از آقای ترامپ و پومپئو حمایت میکردید. یعنی دو تا آدمی که فاجعه بودن برای دموکراسی آمریکا. شما وقتی در مورد ایران وقتی که این نقد رو میکنید چطوری معیارتون حمایت از پومپئو و ترامپ در آمریکاست؟
ممنونم آقای صوفی‌عامر، بفرمایید جوابشون رو برید، من اگه وقت بشه سوال پایانی رو بپرسم.
من فکر میکنم که اصلا این قیاس مالفارق آقای پومپئو و ترامپ، شما آقای ترامپ رو در یک نظام دموکراتیک برها رأی مردم بر سر کار آورده بودم و با رأی مردم هم کنار گذاشته شد. آقای ترامپ من از
فاجعه برای دموکراسی بود، خودمون آمریکایی‌ها.
از سیاست‌های ترامپ همش قابل دفاع نیست و منم توصیه می‌کنم شما نگاهتون به سیاست کمال‌گرایانه نباشه. سیاست‌های ترامپ در قبال خامنه‌ای و جمهوری اسلامی بسیار درست بود و آقای پومپئو هم بسیار درست بود. هر رئیس جمهوری در آمریکا بیاد.
خواستار بمباران ایران بود. شما طرفدار بمباران ایرانی؟
خب حالا شما دیگه دارین یه تحصیل جدید و
آغاز نامبر حقیقی
بشه.
میخواین؟
اما اگر آقای خامنه ای بخواد یک، من جواب ایشون رو میدم، یک آبان خونین دیگه را بندازه، من موافق بمباران بیت رهبری هستم. بله.
بسیار آقای سفیان،
در مسئولیت جهانی در قبال حفاظت جان شهروندان بیگناه در این در قالب روابط بین الملل و حقوق بین الملل، من بله قائل به این هستم. اما حمله به ایران و تا وقتی که جمهوری اسلامی هست شبه حمله بر ایران هست، چنانچه هواپیمای مسافر بری را زدن به قول خودشون جلوگیری کنن از جنگ. این فضای جنگ رو کی به وجود آورده؟ این فضای دشمنی رو کی به وجود آورده؟ چه کس پایه‌های قدرتش رو بر دشمنی؟
آقای نامبر حقیقی اجازه بدید صحبتشون رو بشنویم، وقتشونه.
جنگ طلب کسی که حمایت میکنه از جمهوری اسلامی و از سیاست های اون و بلاحتی که جمهوری اسلامی اسمشو گذاشته.
اجازه میدید من محور پایانی رو بگم، کمتر از یک دقیقه وقت دارید. برحال در سالگرد تقریبا در گذشت شخص رفسنجانی هستیم، همزمانی این مسئله رو اگر از نظر در واقع فضای فعلی ایران بخوایم نگاه بکنیم، آیا او با توجه به شبهاتی که در مورد نحوه مرگش بود قربانی همون فرهنگ سیاسی شد که خودش بنا نهاده بود؟ آن سفیومه شما بفرمید.
ببخشید من با کسی دیگه صحبت میکنه، اگه میشه سوال رو تکرار کنید.
عرض کردم که آیا قربانی همون فرهنگ سیاسی شد که بنا نهاده بود با شبهاتی که در مورد مرگش هست؟ البته حدود 30-40 ثانیه بیشتر وقت نیست.
بله دقیقاً داره. آقای رفسنجانی برخلاف این که نشون میده به نظر من شناخت زیادی از سیاست، منطق سیاست و بازی‌های سیاسی نداشت. ایشون وقتی که خودش بر سر قدرت بود همون شیوه حذفی رو در پیش گرفته بود و بعد از اینکه خودش حذف شد به نظر میاد که باور داشت اون الگوهای رفتاری و اون مکانیزم معیوبی که خودش برقرار کرده بود همون تیغی که خود
سپاسگزارم از ممنونم وقتمون تموم شد. سپاسگزارم از مهمانان این برنامه و سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. تا دیدار دیگه، وقت بخیر، ایام بکنم.